امروز آخرین بار موضعی که مدفعات شروع کردن قسمت آخرش هست. زمان ها تغییر می کنند. وقتی من می کنم که زمان ها تغییر خواهند کرد به این معنی هست که منظورم از مطالب کتاب هست.
Könige Kapitel 17 an einem Punkt angekommen, wo das ehemals
von der Zeit als Zamane Daoud und Suleiman haben 700 Jahre gezeigt, Karriere zu mir hat. خیلی مدت زیادی هست. طبیعی هست که این 700 سال میتونه 10 نسل رو در بر بگیره. اگه در نظر بگیریم پدر بزرگ و مادر بزرگ زمان بیشتری رو دارن تا بتونن برای زمان خودشون و جمعهای خودشون بیشتر مسائل رو توضیح بدن، یاد بدن. در حقیقت این خداوند زنده که در اون زمان به قوم اسرائیل نازل شد و اونها متوجه شدن دیدن این دیگه دقیقا باید هنوز هم حاضر باشد، هنوز هم اون چیزی باشه که ما میتونیم باشه باشیم. اما در تو فهم قوم اسرائیل تا حد زیادی تحت تسکیل بلگی قرار میگیره و نمیتونن این درک کنه. اگه حساب کنیم 2500 سال از اون زمان میگذره، اما با وجود اینکه 2500 سال میگذره ولی هنوز افکار اونها تغییر نکرده، این افکار در اونها باقی است. هفته گذشته گزارششون مشاهده کردم در فیسبوک. چند نفر از محببان یهودی که در پاکستان زندگی می کنند و این مسئله رو بررسی می کنند و اون اقوام گم شده اسرائیل رو دنبالش هستند بگردند ببینند در کجای دنیا زندگی می کنند. برای مثال اونها اسم خداوند رو در زبان اردو، در زبان عمرو خونده زندگی می کنند، هنوز هم در نام یهوه صدا می زنند و یا خیلی از اسمهای اونها، فامیلی‌های اونها هنوز هم پشت‌زمینه یهودیت دارد. با وجود اینکه اونها سالهای سال مسلمان شدن، اما هنوز هم اونها خداوند رو جستجو میکنن روز شنبه و شنبه رو تجلیل میکنن. میگه از خود سوال میکنم پس ما چه ردپایی رو داریم؟ میگه سوالم برای 2500 سال بعد نیست، سوال من برای 2 سال بعد هست. آیا در وجود ما چیزی وجود داره، کاری وجود داره که ارزش جاودانگی داشته باشه؟ و برای این میگه یک داستان جالب جاودانگی میگه ما زمانی که داستان ها رو آغاز کردیم یه مقدار ناخوشایند بود. دوم پادشاهان کاپیتال 13 از آیه 23 شروع میکنه قسمت دومش. تا اینکه خداوند همونطور که به وسیله تمام انبیا خبر داده بود آنها را از حضور خود دور انداخت، بنابراین مردم اسرائیل به سرزمین آشور تبعید شدند و تا به امروز در آنجا به سر میبرند. وقتی اینجا نوشته شده تا به امروز در آنجا به سر میبرند، میتونیم به این نتیجه برسیم که خب تا اون زمانی که این کتاب نوشته شده اونها در اون مکان زندگی میکرد و چون که ما با یک کلام زنده خداوند روبرو هستیم، این واقعا همینطور هست. تا امروز حکومت آشوری ها به پایان رسید، توسط بابلی ها این از اونها گرفته شد و بعدش توسط فارسی زبان ها، بعدش توسط یونانی ها و بعدش رومی ها و همینطور ادامه داشت تا اینکه عثمانی ها خدا تو باید شده. Was haben in es auch mal da wenn auch die heute massiv mit dem Hintergrund schon mal auch war dann schon mal zu mir und du kennst auch heute auch die Mutter
und unser Freund
war du dann mal auch habt ihr gesagt und Kochen bei Apostole Mazzararo hat man sich gedacht, war gute Roma auch schon überhaupt. Und Mazzararo ist Hassanka, der ist schon mal alles zu dir. Miguel, ich hatte noch mehr Interesse, war mit der Bejahudierke, der unser Mann, und Mazzararo sind die Mutter. Miguel, als Nazare mal gönne unser Mann, der in euer Schneegau kommt. Wann aber ihr mal ohne so ein bisschen sein, in euer Schuld habt ihr schon. Was habe ich im Wusser an Job des Fahnen war da. Miguel, die Schulwege, woran vor dir gewöhnt und ihr auch dort kommt, hat er ihr schon erwogen. Am Montag war es so, weil ich gerne vor waren, zunächst in, wo manche Besorge, weil ich auch Schuld habe. که قوم اسرائیل و از سرزمین خودشون تبعید کردن و در بین خودشون جای دادن و گذاشتن که اونها در بین اونها زندگی کنن. این رو هم به واسه اشخاصی که اینجا در بین ما نشستن که اونها هم از مناطق مسئولی خودشون مجبور شدن و یا مسائل باعث شده که اونها از اون مکان جا به جا بشن و به جای دیگه زندگی و این فقط مربوط آلمانی ها پناهنده ها نمیشه بلکه آلمانی ها هم پناهنده که از جاهای دیگه به جاهای دیگه هجرت کردن اما ما اینو باید حساب بگیریم که اگر یه همچین اتفاق میافته حتما خواست خداوند هست و خداوند میخواد یه مسیر خوبی رو در پیش روی ما قرار بده حتی اگر این طولانی‌تر از اون تصوری هست که ما فکرشو میکردیم و دقیقا همینطور هست با این قسمت دومی که ما اینجا میکنیم پادشاه آشور مردمی از گالول، کونت، عوار، حماس، صفراوایان آورد و آنها رو به جای تزیدیهای اسرائیلی در شهرهای اسرائیل سکونت داد و آنها سامره و سایر شهرهای اسرائیل رو اشغال کردند دیگه اینجا میتونیم متوجه بشیم که مهاجرت اینکه پناهنده ها از یه مکانی به جای دیگه نجات میکنن و فرار میکنن مجبور هستن ترک کنن مناطق خودشون رو فقط در زمان الان نیست و در زمان جنگ جهانی اول و دوم هم نبوده بلکه از همون زمانی که آدم و حوا به دنیا اومدن تا الان به همین شکل ادامه داشتن یه همچین مواردی میتونه این داوطلبانه باشه شخصی ازدواج میکنه با یه شخصی مکان ترک میکنه میره جای اون کسی که میخواد زندگی کنه این میتونه از روی نیازها اتفاق بیفته مثلا خانواده نارومی که از مناطق از مشابه از بیت الله جا به جا میشه به منطقه در موآب که در اردن امروزی هست و یا یک همچنان اتفاقهایی میفته زمانی که بین اشخاص مسائلی پیش میاد نمیتونه همدیگر تحمل کنن جا به جا میشه و یا هزارها که از نسل چنگیز خان هستن همینطور از مغولستان جا به جا شدن به جاهای دیگر یه زمانی اونها قدرتمندترین ها در مناطق افغانستان بودن بیشتر از 150 سال هست که اونها از سرزمین خود روانده میشن و قدرت‌های دیگه اون رو حکومت میکنن به سالهای اخیر میبینید که چقدر عرب ها کردها از مناطق مختلف آسیایی دارن جا به جا میشن و مناطق خودشون ترک میکنن به سازمان دیگه روزو کردن زمانی که من بچه بودم ویتنامی های زیادی که به عنوان قاصد از کشورهای خودشون به کشورهای ما مهاجرت کردن طبیعی هست که سختی زیادی اون خانواده ها میکشن در این را میگه این دیده میشه که این 6 میلیون آلمانی که از شهر رانده شد به قسمت های دیگه در زمان جنگ جهانی پایان جنگ جهانی بوده هیچ کسی خوشحال نبود بلاته این کار و همیشه مشکلات زیادی وجود داشت برای اینکه اونها بتونن دوباره به سرزمین خودشون برگردن. چون هر کسی که جابجا میشه رسم و رواج، فرهنگ، شای و دین و مذهب خودشون رو با خودشون از اون مکان جابجا میکنن به اون سرزمین جدید میان. سال 2015 که آلمان در این مورد اصلا فکر نکردن که همچین اتفاقی خواهد افتاد. تجربه ها کم بود در این مورد. اول تمام تجربه ای که داشتن زمانی که یوگسلاوی ها حسب برمی خود مازه شدن به آلمان بایدن، اما بعد از پایان جنگ اونها دوباره سرزمین خود رو برگشتن. فقط در اون سال بیشتر از 1,500 مهاجر اومد و سالهای بعد و قبلش صدها هزار نفر بودن که اومده بودن.
Nach und nach hat man verstanden, dass das
و اینو یواش یواش متوجه شدن که همه انسان ها خودشون رو نمیتونن با فرهنگ این جامعه تصویر کنن، چون اونها عادت های دیگه با خودشون دارن. اینجا در دوم پادشاهان 17 میبینیم، میگه اولین پروسه تطبیق پناهنده ها در یه منطقه بوده. اینو میخواییم یک نگاه بکنیم.
Leute nahmen Samaria in Besitz und wohnten in seinen Städten. Und es geschah, als sie anfingen, dort zu wohnen, fürchteten sie den Herrn nicht. Da sandte er Löwen unter sie, die unter ihnen mordeten. Und man sagte zum König von Assyrien: Die Völker, die du weggeführt und in den Städten Samarias hast wohnen lassen, kennen nicht.
Wann die Menschen der ابتدای ورود به سرزمین اسرائیل خداوند رو عبادت نمی‌کردند، پس خداوند شیرهایی را به میان آنها فرستاد که بعضی از ایشان را دیدند. به پادشاه آشور خبر رسید که چون ساکنان جدید سرزمین اسرائیل با قوانین خدای آن سرزمین آشنا نیستند، او شیرهایی را در میان آنها فرستاده است تا بدین وسیله آنها را نابود کند. پادشاه چنین دستور داد: یکی از کاهنان طبیعی سامره به اسرائیل بازگردد و قوانین خدای آن سرزمین را به مردمان تازه وارد آنجا یاد دهد. یکی از کاهنان اسرائیلی که از سامره تبعید شده بود به بیت این بازگشت و به مردم آنجا یاد داد چگونه خداوند را عبادت کنند. میگه این جالب هست که چقدر خوب پادشاه آشوری ها با این مردم رفتار کرد. میگه شاید بهتر باشه که حکومت پادشاهی باشه تا اینکه دموکراسی باشه، چون که شاید که پارلمان نمیشه یک همچین مسائلی رو در موردش درک کنن، بفهمن، راه حل براش بسنجن.
Er hat nicht gesagt, also dann müssen hier Jagdtrupps aufgeboten werden und die müssen die Löwen dort ausrotten, sondern
اونها نیومدن که شکارچی بفرستن تا اون شیرها رو شکار کنن و یه جوری اونها رو نجات بدن، بلکه گفتن خب پس ما باید یکی رو پیدا کنیم تا به اینها یاد بدن چجوری خدا رو عبادت کنن. سوال این هست که اگر دنیای امروزی یه همچین اتفاقی میشد، اونها چه ایده ای داشتن؟ آلمان که شیرها همه مردن خیلی وقت، اما این وظیفه اون شیرها رو نازی‌ها و دستراستی‌ها بر عهده گرفتن. این دقیقا مثل اون زمان که شیرها پناهنده‌ها رو آزار می‌دادن، الان هم دستراستی‌ها و نازی‌ها این کار می‌کنن در مقابل پناهنده‌ها. اگه پادشاه آشور میبود شاید میگفت خب فرق نمی کنه اگر اونا چه دینی داشتن، الان باید خودشون تطبیق بدن با دین ما. اما میگه الان این دنیای امروزی میگه اینقدر ساده نیست، اما اون زمان این راهش بوده. اینجا فقط نوشته اون مرد ازش اسم نبوده، چون ایشون کاهن نبود، کاملی نبود که در صورت خداوند گماشته شده. چرا؟ چون کاهنای اون زمان از نسل بنیامین و از نسل یهودا و بنیامین بوده و از دقیق نسل ها کس نمیتونست کاهن باشد. به این دلیل هست که وقتی اسرائیلی ها رو یهودی می نامند، چون کاهناشون از قوم یهودا و بنیامین بودند.
Königierung, die haben sie ja gleich nach der Zeit Salomos einen eigenen Gottesdienst.
Onlarda şu anda sonları öncelik Marusemin vardı zaten. Öncelik onu kodolandı o domani Yahova namen buradan.
Ama veda an dem ort.
Ne de o makamın ki kodolandı da bu. Ve ne de onu ravişi de kodolandı. Vazgeç aldı.
Stattdessen hat man
bei Axel ihn und ha Gronkhor Situation fada. این جالب هست که یک همچین مراسمی دلایل مثبت خودش رو اثرات مثبت خودش رو به روی مردم گذاشت. بعضی از ایمانداران هستند که خیلی سخت هستن توی دین خودشون. میگه برای اونها باید یه همچین مثالهای رو زد، چون میگه در حال حاضر حتی در بین مسیحی ها تفاوتهای زیادی هست، مشکلات زیادی هست، مبارزات زیادی انجام میشه. خیلی از این مثالهایی که خیلی سرسخت هستن میگن که اگر یک ایماندار به همه قوانین خداوند رو متوجه نباشه و رعایت نکنه، اون شخص یک گمراه هست و بت‌ها رو می‌پرسته. میگه زمان‌هایی وجود داره که حتی خود هم با اونها همراه هستم. به همین دلیل خیلی مهم هست که یک همچین مواردی رو ما بتونیم برای یه همچین اشخاصی بازگو کنیم تا اونها هم متوجه بشن. و اینجا میخونید این کاهن، این شخصی که اونجا مراسم رو به دست گرفته بود، که از نظر یهودی ها یه شخصی بود که بت‌پرست بود و به عنوان کاهن نمی‌شناختنش. اون شخص باید به اون اشخاصی که به اون سرزمین تبعید شده بودن یاد میداد که چطور خداوند رو عبادت کنن. ولی هر یک از این توایط بیگانه به بستش بت خود ادامه دادن. آنها بت‌های خود را در معابد بالای تپه‌ها که اسرائیلی ها ساخته بودن و در نزدیکی شهرهایشان بود گذاشتن. مردمی که از بابل بودن بت سکوت به نور را عبادت میکردن. آنانی که از کوت بودن بت نرجل را و اهالی حمات بت اشیما را میپرستیدن. پرستندگان بت‌های نبتس و سرطا کسانی بودند که از عوا و سفرایم آمده بودند، که حتی فرزندان خود را در بالای قربانگاه‌ها برای بت‌ها، بت‌های ادرملک و انملک می‌سوزاندند. این مردم در ذهن خداوند را هم عبادت می‌کردند و از میان خود کاهنانی را انتخاب کرده بودند تا روی قربانگاه‌های بالای تپه‌ها برای خداوند قربانی کنند. به این ترتیب هم خداوند رو میپرستیدن و هم تقاعدا و رسوم کشور خودشون بت‌های خود رو پرستش میگن. آنها تا به امروز هم به جای اینکه خداوند رو عبادت نمایند مطیع احکام و رسولاتی باشن که به فرزند را نیان. یه قسمت رو کنار گذاشتم، اومد آیات 41 رو ادامه دادم، ولی هوایی توجهی به این احکام ننمودن و به پرستش بت ادامه دادن. آنها خداوند رو عبادت میکردن و در ضمن از بت‌پرستی هم دست نکشیدن و فرزندان آنها نیز تا به امروز به همون طریق عمل
میکنند.
میگه فقط میشه گفت که از بدتر از بد شد بدتر. تا اون زمان ده قوم اسرائیل آنها خدای خودشون رو میپرستیدن و در کنار اونها بت‌های دیگه رو هم پرستش میکردن. 500 سال پیش مارتین لوتر دقیقا همین موضوع رو یاد کرد که در کلیساهای کاتولیک دقیقا همین کار داره انجام میشه. در کنار کلام خداوند هزار قانون دیگه واسه خودشون بریدن. در عوض اینکه فقط به مسیح ایمان داشته باشن، میان مادر خدا رو میپرستن و مقدسین دیگه‌ای که در کنار اونها رو هم پرستش می‌کنن. به همین دلیل از انجیل، از کلام خداوند چیزی باقی نمونده. خداوند عدالتی رو بکار کرد و باعث شد که ده قوم اسرائیل از اسرائیل رانده بشه و به جامعه مختلفی تبعید بشه. میگه در هر دوی اینها اگر نگاه کنید، اونهایی که بعد از اسرائیلی ها در اونجا پیدا شدن، اونها توبه نکردن، برنگشتن به درگاه خداوند، بلکه اونها برگشتن به سنت قدیمی قدیمی خودشون و اون سنت رو انجام دادن. و بعد به اون خدای اسرائیل رو همی پرستیدن. فقط همین کتن و کمکی به اونها کردیم بود که دیگه شیرا نبودن اونجا که بیان بکنن. میگه 2000 سال بعد با کلیسای اوانگلیش دقیقا این مورد اتفاق افتاد. حالا میشه ناله کرد و بود که خدا خودش این کار نمیتونه. وقتی انسان ها از راه درست بیراه میشن، گمراه میشن، بدتر و بدتر میشن. اما خدا رو شکر یک اما وجود داره. میگه این اما چی هست؟ میشه گفت که وقتی انسان ها از خداوند رو برمیگردن، بعدش دیگه بدتر و بدتر میشن. پس میگه عدالت خداوند دیگه میاد، دیگه این بدتر و بدتر میشه، پس این هیچ امید دیگه وجود نداره. اما ما میگه خدا رو شکر یه دونه اما وجود داره. اون اما چی هست؟ میگه اینو کاملا عملی میخوام جواب رو از شما رو داشته باشم. میگه برمی نگردم به صحبای امید. میگه الان میخوایم 500 سال جلوتر بریم از داستانی که امروز هست. ما یعنی پاسخ کنم که اون ستا پادشاه، اون ستا شناسی که گفتن پسر خداوند قرار هست بیاد، ایشون گفتن نه این پاسخ دقیق نیست، اونها از جای دورتر اومدن و این نشانه این هست، این سه شخص که در همه اقوام کسانی وجود داره که خدا ترس هستن و خدا را جستجو می کنن. فرق نمی کنه چه سنتی چه فرهنگی داشته باشن. این رو پتروس متوجه شد زمانی که کنلیوس با اشخاص دیگه در اون خونه حضور داشت، متوجه شد که فقط اون نیست بلکه همه اشخاصی که اونجا هستن. فرق نمی کنه چه قومی، همه اونها خدا رو جستجو می کنن و خدا ترس هست. پاسو خیلی ساده هست.
Das ist einmal die Frau am Jakobsbrunnen und das ist der barmherzige Samariter.
Konstantin war der Samon im Matthäus. Du schaffst, mehr Boris hast dann gedacht, ich habe in Jilpan Essen Boris oder so.
Wie ausdrücklich solche Samariter waren, also die diese Mischreligionen.
Die Frau Samariti wurden, die und du schaffst, der Iran Aschkosse wurden, die برمیگشتن به این سرزمین. اونجا یه خانومی هست که اهل ساموره هست که در زمان مسیح زندگی میکردن، به شاه یعقوب میرسن. توی که نگه نداشتن یوحنا چهار از آیه چهار. برای رفتن به جلیل لازم بود عیسی از ساموره بگذرد. سر راه نزدیک دهکده سوخار به شاه یعقوب رسید. این چهار در زمینی است که یعقوب به پسر خود یوسف داده بود. عیسی از رنج سفر خسته و گرمای آفتاب تشنه کنار چهار نشست. زور بود و شاگردان او برای خرید خوراک به ده رفته بودند. در همین راه یکی از زنان سامری سر چاه آمد تا آب بکشد. عیسی از او آب خواست. زن تعجب کرد که یک یهودی از او آب میخواهد. یا یهودیان با تنفری که از سامری‌ها داشتند با آنان حتی سخن نمی‌گفتند. چهل سال به این که چیزی از آنها بخواهم و زن این مطلب رو به عیسی گوشتر کرد. میگه وقتی این آیات رو تو سرمون داشته باشیم، متوجه باشیم بهش، و یا اگر کسی نمیدونه میتونه این رو به عنوان کارخونگی بخونه مطالعه کنه. کپیتال 4 انجیل یوحنا میگه اینجا میتونه متوجه بشه با وجودی که این زن در یه سرزمین بیگانه با دو فرهنگ و رواج مختلف با مذهب مختلف بزرگ شده بود، حتی 500 سال بعد هنوز هم این احساس رو داشت در مورد خداوند. دقیقا این رو میشه دید در بین خیلی از مسلمان ها. اسلام دقیقا مثل سایری ها میگه باتی شد. این رو میشه خوند، مطالعه کرد، این میگه تحقیق شده، دیده شده. اسلام در حقیقت میک شده از یهودی، مثل یهودی ها، مسیحی ها و مذهب عرب ها که در بینشون رواج بوده. میگه یکی از نشانه هاش رو میتونه تشخیص بدید این که ماه رو خیلی قبول دارن. این رو میتونیم مطمئن باشید که فقط قسمتی از اون حقیقت کلام خداوند رو شما در اسلام دارید. اما تا امروز اگر کسی ایمان خودش رو واقعا باور داشته باشه، اون میتونه واقعا خدا رو بشناسه، میتونه واقعا باورش رو توضیح کنه و این میتونه بهتر از هزاران هزار اروپایی باشه. شخص مثلا اون زن به مسیح میگه در آیه 25-26 نمشه شده زن گفت من میدانم که مسیح به زودی میآید. شما یهودی ها هم این را قبول دارید و وقتی او بیاید همه مسائل را برای ما روشن خواهد کرد. عیسی فرمود من همون مسیح هستم. در همین وقت شاگردان عیسی از راه رسیدند و وقتی دیدند او با یکدیگر گفتگو میکنند تعجب کردند، ولی هیچ چیز از ایشان جرأت نکردند و بپرسند چرا با او صحبت میکنند. و اینجا در آیات بعدی میبینیم که فقط توسط ایمان اون زن در بین مردم اتفاقات دیگه هم افتاد. از آیه 39 به بعد میخونیم. آن زن به هر که در آن بیت میرسید سخنان عیسی را بازگو میکرد و میگفت این شخص هر چه در عمرم کرده بودن به من باز گفت. از این جهت بسیاری از سامری ها به عیسی ایمان آوردند. وقتی آنان بر سر چای آب نزد عیسی آمدند خواهش کردند که به دل ایشان برود. عیسی نیز رفت و دو روز با ایشان ماند. در همین دو روز بسیاری به پیغام او گوش دادند و به او ایمان آوردند. آنگاه به آن زن گفتند ما دیگر فقط به خاطر سخنان تو به او ایمان نمی آوریم، زیرا خودمان پیغام او را شنیدیم و ایمان داریم که او نجات دهنده جهان است. میگه این واقعا زیبا نیست؟ بشم فکر 500 سال پیش به عنوان کسی که از شهر ساره هست، دیگه این جالب نیست وقتی یک شخصی که از سرزمین های دیوانه مراجعت میکنه تبدیل میشه به یه سرزمینی که اسمش ساره هست و در اونجا بعد از 500 سال بعد از اون اتفاقات مختلفی که افتاده باور میکنه، ایمان میاره، ایمانش کاملتر از کسانی هست که کسان دیگه هست. میگه این قابل قدر. در قسمت دیگه در کتاب حجی گفته میشه هیچ کسی اون آواز کوچک رو نباید نادیده بگیره. این رو امروز میگم، این میگه چیزی نیست که من خودم پیدا کرده باشم، این رو از کلام خداوند برای شما میگم. چیزهای با ارزشی هست که به شکل کاملا خیلی کوچیک آغاز شده. این خیلی مهم هست که یک همچین آوازهای کوچیک رو نادیده نگیریم و یا ناامید بشیم در مقابلش. وقتی آیات امروزه رو میخونیم در دوران پادشاه ها که رضاوت خداوند در اون زمان کاملا واضح بود، اونجا ننوشته که خدا میتونه از این آواز کوچک کار بزرگی رو بکنه و یا اشکال نداره که اینها رو این کار بکنن. همچین چیزی نوشته نشده. کاملا واضح این گفته شده. خشم خداوند بر بت‌پرستی قوم اسرائیل نازل خواهد شد. خداوند این رو پایان داد و هم چیزی که بعد از اون اومد بهتری نداشت. ولی باز هم خداوند میتونه از یه همچین ناله هایی باز هم یک جامعه رو سر بزن. این که این تنها مورد نیست در عهد جدید. دوم داستانی که مرد مهربونی که اهل سامره بود.
Wenn Jesus diese Geschichte erzählt, sagt er ein gewisser Mann. Das heißt, also er.
Wacht die Maschine noch Boskuni kone, tolle Boskuni kone, die woran er zerfahrt. Die Rock und Räume. Und die waren nicht halbe Duster. War um geschafft, die Rücke und die Baratisch gerne, oder? Sagt mir, die neue Anlaufe. Wer haben wir hier auch Handy da, T-Shirt? میتونه کاملا خیلی خوب تصور کنم که در ذهن اون مرد چی بود. حتما با خودت گفت که دوباره اینجا دزدا زدن. نه از سراغ اون شخص که از نزدیک ببینه. به چه دلیل؟ میگه دلیلش هم این بود که به جنازه و یا مرده نباید دست میدادن. چون میگفتن یه شخصی که کاهن هست نباید به همچنین دست بزنه و زمانی که ناپاک میشه دیگه اجازه نداره کارش رو ادامه کنه. اون مسیرش رو عوض کرد. این شخص بعدی که اومد اهل لیبی بود. یه شخصی بود که خدمتکار بود. اگر در کار امروزی بگیم مثل کسی بود که پلیس ها خدمت کرد. اونجا نوشته نشده که چی گفت، اما میشه این تصور کرد که اون من با خودش فکر کرد که چی کار باید بکنه و فکر کرد که اولین کار اینه که سریع از اونجا رد بشه. بعدش شخصی اومد با خودش خرش رو داشت که جابجا میکرد، اونجا نگه داشت. میگه یه همچین شخصی وقتی نگه داره خوب طبیعی هست که دوباره دزدا میزنه. اما میگه قلبش فقط اینجا نسوخت بلکه ترس خدا رو با خودش داشت. اون شخص رو با خودش روی خرش گذاشت، زخماش رو پاسمان کرد، خلاش کرد با اون وسیله که با خودش داشت اون مرد رو نجات بده. به نزدیکی های اون منطقه یه جایی ببرم و نجاتش بگم و مخارج مسارف اون شخص رو پرداخت کرد. و مسیح این رو بازگو میکنه. اون شخص یک شخص اهل سامره بود. میگه این یک مثال نبود بلکه این حقیقتی بود که توسط اون میخواست به شاگرداش نشون بده که یعنی چی وقتی به شخصی کنه. این برای ما به چه معنی هست؟ این برای ما به این معنی هست که نادیده نگیریم اون اشخاصی که دینشون از هرشون خیلی ضعیف‌تر از ماست. چون برای خداوند دین مهم نیست بلکه رفتار ما مهم است. اگه بخوایم بیشتر تمرکز کنیم روی اون مسئله که آقای بوس گفتن که چقدر مهم هست که ما بتونیم ایمانمون رو بقیه بگیم، بازگو کنیم. میگه من میدونم که این تنگنای بزرگی هست واسه تک تک ایماندارها. اونها فکر میکنن که اونها نمیتونن، امکان پذیر نیست، اونها اونقدر خوب نیستن مثل بقیه. برای همین توی یک جمعی مثل جمع ما که اونجا هستیم یک کسی ایمانش رشد کنه میگه نکات منفی داره. اینجا همیشه اشخاصی هستن که اونها تجربیات زیادی رو دارن که اونها یاد گرفتن کلام خودشون رو دقیق در زمان و یا مکان مناسب بازگو کنن. و در یه اشخاصی که اینجا نشستن خب تا یه وقتی میبینن خب میگن که ما نمیتونیم مثل اونجا بایستیم صحبت کنیم پس بهتره که اصلا صحبت نکنیم. اما چی میگیم از این کلامی که امروز شنیدیم؟
der Glaube, der 500 Jahre später bei diesen Leuten in Samaria da war, ist geweckt worden durch den Hilfspriester, den sie aus der Gefangenschaft wieder zurückgeholt haben, der selber keine richtige Ahnung hat. Nachdem der assyrische König wieder zurückgerufen hat, um die Leute dort.
Imone und Aschrosike und Schachsike, da Samone Massiv und sowas, ja.
Ist einmal ausgestreut worden, 500 Jahre
vorher. Kinder Iran, Kostüme der Wut, Punzatzolle, Fisch, Samonike, Yahudio, Domatare, Tavitschon.
Durch den Hilfspriester, den der König von Assyrien extra zurückgeschickt hat, um die Leute
zu wehren.
Was aber so ein paar Handy in Imon Kostüme der Wut, Amon, Matareke, und vor der Show und vorhin so für das Tor. Der wird der Oman Tarra. Warum ob er immer eine hast?
Keine Angst.
Ich wünsche dir Jörg, der du mich tarierisch da ohne Jörg König oder Marie Besson. In Chantaras und Duneni, Kechodovan und so, da Samone, Maschachas und Kodesh mit einer و این دونه میتونه توسط هر کدوم از ماها پاشیده بشه.